یقینی با یک برهان نمیشه تشکیل داد. چرا؟ به خاطر این که ما باید بگیدیم منطق از چه بحث میکنم، در نتیجه دایره ای که منطق میتونه در اون دایره دخالت بکنه معلوم میشه. ما خودیم در منطق بحث میکنیم در قسمت حجت از این که چه معلوم های تصدیقی ما را به مسئول تصدیقی میرسانم. پس منطق اگر از ماده قیاس صحبت میکنه، از این جهت صحبت میکنه که این معلوم تصدیقی یقینی و در نتیجه ما را به مجهول تصدیقی میرساند، به یقین. یا میگوید نه، این معلوم تصدیقی که شما دارین یک مغالطه است، یک غلطی توش هم، و در نتیجه اگر به مجهول رسیدید به نحو غلط به مجهول رسیدید. یا منطق به ما میگوید این مقدماتی که شما دارید، یعنی این معلوم های تصدیقی که شما دارید، جدل واقعیت نداره. بنابراین ما به نتیجه ای که میرسیم جدلن به نتیجه میرسیم. مثال میزنم برای جدل، چون مخالفه و برهان که معلومه. برهان عبارت از این که این مقدمه ما واقعیت داره و در خارج هست و در نتیجه فرد کمونیست را مقدوم میکنیم، حجت درش بیاریم و استفاده میکنیم از چیزهایی که پیش خودش مسلمه، اگر چه در واقع مسلم نیست. خب در اینجا ما خودمون رو به مجهول رساندیم، اما نه از طریق واقعی برهانی، بلکه از طریقی که خصم رو متقاعد کنیم. بنابراین منطق که از مواد قیاس صحبت میکنه، از این جهت مواد قیاس صحبت میکنه، چون این جهتشه که مربوط به منطقه و این جهتشه که عمومیت داره. در اول کتاب منطق گفتیم منطق صحبت میکند از قواعد کلی که عامه. در بحث الفاظش گفتیم صحبت میکند از اموری، از الفاظ اختصاص به لغت دون لغت آخر نداره. بنابراین در ما نحنفی هم در بحث قیاس منطقی بحث میکند از مواد قیاس، اما به یک جهت عامی که اختصاص به علم دون علم دیگه نداره. همینطور که در علم اقتصادی شما میتونید از طریق برهانی پیش برید و یک مطلب اقتصادی رو ثابت کنید، از طریق جدلی هم میتونید پیش برید، و در مطالب الهی میتونید از طریق برهانی پیش برید یا از طریق جدلی پیش برید. این قسمت از منطق رو بعدها مورد بحث قرار خواهیم داد و این قسمت از منطق مشهور است به صناعات خمس، به خاطر این که مقدماتی که در قیاس به کار برده میشه از پنج حالت خارج است. گفتیم جهت دوم بحث از قیاس، بحث کردن از هیئت قیاس و صورت قیاس. هیئت قیاس را در بحث قبل توضیح دادیم، یعنی چی؟ هیئت قیاس عبارت بود از شکلی که قیاس به خود میگیرد در اثر نشستن اون حد وسط و در اثر نشستن اون حد اصغر و حد اکبر. یعنی قیاس، صورت قیاس هیئتی که قیاس به خود میگیرد به خاطر اختلاف در محل قرار گرفتن حدود قیاس. اگر ما بگیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث، یه صورت قیاسه. اگر ما بگیم المتغیر عالمون و کل متغیرن حاضر،
که اون حد مشترک اول قرار بگیره در مقدس و مقدمه، این یه صورت دیگه پیدا کرد. یا اگر قیاس شما به صورتی باشد استثنائی یه صورتی داره و به صورتی باشد اقترانی یه صورت دیگه داره. اینو به هیچ میگن بحث از صورت دیگه. حالا که این رو به جمله ما متوجه کنیم، اولین بحثی که در صورت قیاس مطرح میکنیم عبارت است از تقسیم قیاس به قیاس اقترانی و قیاس استثنائی. قیاس استثنائی عبارت است از قیاسی که در مقدمات نفس نتیجه و یا نقیض نتیجه ذکر شده باشند، و چون در قیاس استثنائی مقدمات شامل حرف استثناء، لذا اسمشو گذاشتن قیاس استثنائی. مثلا وقتی که میگوییم لوکانت شمس طالعه فالنهار موجود، یا امکانت شمس طالعه فالنهار موجود، لیکن شمس طالعتون، نتیجه میگیریم فالنهار موجود. خب این فالنهار موجودن که نتیجه ما در خود مقدمات ذکر شد، چون گفتیم امکانت شمس طالعه فالنهار موجود. یا مثالی که در خود کتاب آورده شده، امکان محمد عالما فواجبون احترامو، لیکنه عالمون تا محمدون واجبون احترامو. ایتا محمدون واجبون احترامو به همین نتیجه تصریح شده است در مقدمه اول که جزاء شرط ما بود، یعنی تا واجبون احترامو، یعنی تا محمدون واجبون احترامو. بیان تصریح شده باشد در مقدمات به نقیض نتیجه، مثل که میگیم لوکانت شمس طالعه فالنهار موجود، لیکن الشمس لیست طالعه فالنهار لیست موجود. خب فالنهار لیست موجود نقیض ان نهار لیست موجود عبارت است از ان نهار موجود، که ان نهار موجود در مقدمه اول ذکر شد، گفتیم امکانت شمس طالعه فالنهار موجود. بنابراین اگر قیاس درش نتیجه و یا نقیض نتیجه ذکر بشه، بهش میگن قیاس استثنائی، چون مشتمل بر حرف استثنائی. و اگر نتیجه و نقیض نتیجه در قیاس ذکر نشود اصلا، اینو بهش میگن قیاس استثنائی. مثل العالم متغیر و کل متغیر حاضر، که نتیجه ما عبارت است از العالم حاضر. العالم حاضر نه خودش ذکر شده در مقدمات و نه نقیضش ذکر شده در مقدمات، بله اجزاء ذاتی نتیجه در مقدمات ذکر شده، یعنی موضوع محمولش در مقدمات ذکر شده، اما به صورت قضیه که مورد مطلوب ما، یعنی به صورتی که نسبت حدوث برای عالم ثابت باشد، بر مقدمات ذکر نشد. این رو بهش میگن قیاس اقترانی. حالا این رو که متوجه شدیم، باز ایشون یک تقسیمی میکند در قیاس اقترانی، میفهمد خود قیاس اقترانی به دو قسمت تقسیم میشه. یک مرتبه تمام مقدماتش قضیه همدیگه است، مثل العالم متغیر و کل متغیرین حادث فالعالم حادث. یک مرتبه تمام مقدماتش شرطیه است، بازم قیاس قیاس اقترانی میتونه باشه، مثل مثالی که خود ایشون میزنه، کل ما کان الماء جاریا کان معتصما، و کل ما کان معتصما کان لا ینجس به ملاقات نجاسه. نتیجه میگیریم که کل ما کان الماء جاریا کان لا ینجس به ملاقات نجاسه. این هم یه قیاس اقترانی است، اگرچه تمام مقدمات او شرطیه است. مقدمه اول ما کل مکان ما اجاری امکان معتصم ما یک قضیه شد. مقدمه دوم ما کل مکان معتصم امکان لا ینجس ملاقات نجاسه لا یا لا ینجس ملاقات نجاسه، این هم یک مقدمه شد. و ممکن هم هست که قیاس اقترانی ما بعض از مقدماتش همدیگه باشد و بعض از مقدماتش شرطیه باشد. مثل چی؟ نمیشه بگیم الاسم و کلمتون، بعد بگیم ول کلمتون اما مدمیتون او مغربه، نتیجه میگیرن ول اسم و اما مدمیتون او مغربه. در اینجا الاسم و کلمتون که یک مقدمه است قضیه همدیگه، ولی الکلمت اما مبنیتون او مغربتون یک قضیه شرطیه منفصله. بنابراین قیاس در درجه اول به دو قسمت تقسیم شد، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی. قیاس اقترانش باز به دو قسمت تقسیم شد، اونی که تمام مقدماتش هم نیست و اونی که تمام مقدماتش شرطیه است، یا بعضی از مقدمات شرطیه است و بعضی هم میگه. مسئله دیگه ای که بعد مطرح میشه عبارت است از این که ما در درس سابق راجع به یک اصطلاحاتی که به طور عام در قیاس به کار برده میشه صحبت کردیم، مثال زدیم و در اون مثال ما اصطلاحات خودمان رو تطبیق کردیم. اون مثال رو مجدداً می‌زنیم و باز اون اصطلاحات رو به صورت مبسوط‌تری توضیح می‌دیم. مثالی که داشتیم عبارت بود از این که گفتیم شارب الخمره فاسدون، کل شارب الخمره فاسد و کل فاسقین ترد و شهادتون و شارب الخمره ترد و شهادتون. هر شارب الخمره فاسق است. فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه بشه، و شارب الخمره مرتکب گناه بشه. در کبرا میگیم و کل فاسقین ترد و شهادتون، چون شرط قبول شهادت عدالت است. بنابراین هر فاسقی شهادتش رد میشه و قبول نمیشه. نتیجه میگیریم که شارب الخمر ترد دو شهادت. حالا در اینجا ما سه تا جمله داریم. یکی چی؟ یکی شارب الخمره فاسق، یکی کل فاسقین ترد دو شهادتو، و یکی هم جمله شارب الخمر ترد و شهادتو. یا مثل ما اگه بخواد بزنید الان هم متغیر و کل متغیر حاضر و الان هم حاضر. در اینجا میبینید که یک حد هست که بین دو مقدمه مشترک و او عبارت از فاسق، که این فاسق رو ما هم در مقدمه اولا میبینیم و هم در مقدمه ثانیه میبینیم. حد هم گفتیم عبارت از چی؟ حد گفتیم عبارت از اجزاء ذاتیه مقدمات. پس الان فاسق برای ما یک حد، شارب برای ما یک حد، ترد و شهادتو هم برای ما یک حد. اما این فاسق یک حدی است که این چنین خصوصیت دارد، مشترک است هم در مقدمه اول و هم در مقدمه دوم. به این حد مشترک میگن حد وسط یا حد اوسط. چرا؟ به خاطر این که همین حد وسط است که موجب شده از ما به نتیجه برسیم. نتیجه ما شارب الخمر ترد و شهادتوه، اما ما چیزی نداشتیم که واسطه شود که رد شهادت را بر شارب الخمر باز. اومدیم رجوع کردیم به عقل خودمون، دیدیم یک قضیه داریم که داره شک نداریم، شارب الخمر فاسد، پس فاسد هم شد بر شارب. یک قضیه دیگه هم در ذهن خودمون پیدا کردیم که کل فاسدن ترد و شهادتو. اون وقت این فاسدی که در این دو مقدمه مشترک است سبب می شود که این رد شهادتی که محمول بر فاسق است و محمول و فاسق خودش محمول بر شارب است، همین رد شهادت محمول بر شارب هم بگرده. علی جردش گفتن حد بسر که واسطه شد برای رسیدن به مطلوب، یعنی واسطه شد برای اثبات رد شهادت برای شارب، از این جنسش واسطه در اثبات هم میگن، در مقابل واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت عبارت است از اون چه که علت میشود برای وجود شی در خارج. بنابراین واسطه در ثبوت انسان کیه؟ خدا. چون خدا علت میشه در وجود انسان. واسطه در اثبات عبارت است از چیزی که علت میشود برای اینکه ما علم پیدا بکنیم. اون چیزی که سبب شد ما علم پیدا بکنیم که شارب الخمر رد میشه شهادتش چی بود؟ فاسق بود. این فاسق رو بهش میگن واسطه در اثبات، یعنی کلمه ای که واسطه شد برای اثبات رد شهادت به شد. خب اینه که متوجه شدیم. نظر می کنیم به نتیجه، می بینیم نتیجه ما یک موضوع داره و یک محمول، و حتما باید موضوعش در یکی از مقدمات باشه، محمولش هم باید در یکی از مقدمات باشه. اون مقدمه ای که شامل موضوع نتیجه به اون مقدمه می گویند سقرا. اون مقدمه ای که شامل محمول نتیجه به اون مقدمه می گویند کبرا. پس به شارب الخمر فاسق که مشتمل بر شارب است که موضوع نتیجه می گویند سقرا، و به کل فاسق ترد شهادتو که شامل بر محمول نتیجه میگن کبرا. و این موضوع نتیجه رو بهش میگن حد اصغر، در وقتی که در مقدمه باشند. و در همین ترد شهادتو میگن حد اکبر، در وقتی که در مقدمه باشه. بنابراین ما میتونیم صغرا و کبرا رو به طور دیگه معنا کنیم، بگیم کبرا عبارت از قضیه که مشتمل بر حد اکبره، صغرا عبارت از قضیه که مشتمل بر حد اصغره. تا اینجا با درس مطالب سنگینی ندارم، چون فقط توضیح یک عده اصطلاحات بود. اقسام القیاسه به حسب مادتی و هیئتی. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس، گفتیم که مقدمات نامیده می شود به مواد قیاس، و هیئت التالیف بین این مواد قیاس و بین این مقدمات تسمى صورت القياس. بنابراین فالبحث عن القياس من نحوين، بحث از قیاس از دو ناحیه، یکی من جهت مادت القیاس به سبب اختلاف ها، به سبب اختلاف ماده قیاس، نه قطع نظر ارسطویی، بدون اینکه ما نظری به صورتش داشته باشیم. و ان تکون المقدمات، البته به این طور، به اینکه بوده باشد مقدمات یقینیه یا ظنیه، مقدمه یقینی یعنی اون مضمون برای ما. اومن المسلمات، یا این مقدمه مسلمه بین مردم ولی ممکنه واقعیتی نداشته باشیم. اول مشهوران یا بین مردم مشهوره. مسلمات در اون مثالی که زدیم، یعنی برای خط مسلمه، اگر چه واقعیتی نداره. مشورات مقدمات است که بین مردم رایج. اول وهمیات یا مقدمه اصلا وهمیه، صرف یک توهمه. اول مخیلات یا مقدمه خیالی، یک دیو فلان است یا مقدمه خیالی. و غیر از اینها من مفاهیمی در باب خودش که صناعات خمس نامیده می شود. بحث در مواد به صناعات خمس الذي عقدنا لأجله، الباب السابق اون صناعات خمسی که ما فراهم کرده ایم به خاطر او، باب ششمی را که خواهد آمد. فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك، پس به درستی که شأن این است که تقسیم می شود قیاس به نظر به مادهش، به برهان و جدل و خطابه و شعر و مخالفه. دوم نظر کردن جهت صورت قیاسه به حسب اختلاط صورت. ما قد این نظر عن شأن الماده، بدون در نظر گرفتن شؤون ماده و شأن ماده که ماده چه ماده. و حضر بابون معقود بالبحث آن، و این باب فراهم شده است، این بابی که آن ماده بشه قسیم فراهم شده است برای بحث از صورت قیاس، از برای بحث از قیاس منها بهم جهت و اصلا این جهت صورتش. و همه و این قیاس یم قسم و منها به جهت که جهت صورتش باشد الى قسمی اقترانی یا استثنایی. به چه اعتبار؟ منافع تقسیم چیه؟ چون هر تقسیم منافع میخواه به اعتبار تصریح بالنتیجت او بنتیزه ها فی مقدماته که میشه استثنائی، و به اعتبار عدم تصریح که میشه اقترانی. فر اول و هو مصرح فی مقدماته بالنتیجت او بنتیزه ها. پس قسم اول که عبارت از قیاسی که تصریح شده از در مقدمات او به نتیجه یا به نقیز قضی نتیجه مثلا ما استثنائی هم چرا؟ اجتماعی اولا کلمات استثناء مثلا مثل امکان محمدون عالم هم فواجبون احترامو لیکنه هم عالمون یعنی استثناء فواجبون احترامو و محمدون واجبون احترامو. فن نتیجه که عبارت از اصف محمد و ناجب و احترام او مذکورتون بینه، یعنی خودش ذکر شده در مقدمه اول که گفتیم انکار محمد و آلمان فواجب و احترام او، یعنی محمد و واجب و احترام او. این مثال برای جایی که نفس نتیجه ذکر بشه. و مثل لوکان فلان و آدمان صحابه لای حسن الله، اگر فلان آدر باشه که محسوس خدا نمی کنه، ولیکن ها قد حسر با نتیجه میگیریم فعظم ما کان فلانون عادل. حالا ما کان فلانون عادلن نتیجه که تصریح شده است به نقیز این نتیجه، چون نقیز این مصالب است نقیزش میشه موجبه در چی؟ در مقدمه اول گفتیم کان فلانون عادلن. تمام شد. بس ثانی و قسم دوم از قیاس که قیاس اقترانی و غیر المصرح فی مقدماتی بالنتیجه بلا بنقیض النتیجه، تصریح بالنتیجه و نقیض نتیجه نشده. اینی که تصریح نشده باشه و ثانی و هو اینطور مثلا اقترانی یعنی نازمیده میشه از قیاس اقترانی مثل مثال متقدم در اول بحث واجب شارب الخمر. فإن النتيجة كعبارة از اشعار برخان ترد تو شهادتو غیر مذکورته به هیئت صریحه در مقدمته ذکر نشده است این اشعار برخان به همین هیئت به نحو صریح در دو مقدمه بلا نقیزها مذکور و نه هم نقیز این نتیجه مذکوره که اشعار برخان به لیس ترد تو شهادتو این هم مذکور. بله و این نماهیه مذکورتون بلقوه بعد این نتیجه ذکر شده است اما بلقوه یعنی نه بلقوه. بلقوه چرا؟ چون موادش هست مثل یک خانه اگر تیر و آهنش و خشتش و جد و آهنش باشه میگه اینجا خونه بلقوه. مذکورت بالقوه به اعتبار وجود اجزاء نتیجه اونم اجزاء ذاتیش بر مقدمه همونطور که از خارج توضیح دادیم. عقل حدیه قصد میکنم من از این اجزاء ذاتیه دو حد را که موضوع محمولش باشیم و او عبارت باش شعر بخن و طورت به شهادتو فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَسْئُولٌ فِي مُقَدَّمَةٍ مُسْتَغِلَّةٍ عَدَّتِ. اما دوتش بغل هم به صورت شعر بلخم ترد به شهادت رو اینجا ذکر نشده سمون شد. ثم الاقترانی سفت قضیه قیاس اقترانی قد یتعلق من حمیلیات فقط و وقتا فراهم می شود از قضیه های حمیلیه فقط درستان ما حمیلیه هم درجون قضیه لیات حمیلیه اخترانی حمدی و قد یتعلق من شرطیات فقط او شرطیت و حمدیه که در هر دو صورت بهش میگیم زیاد شرطی در قسم اول که همه شرطیه در قسم دوم که میگیم شرطیه از جهت قلب دادن نام قیاس شرطی به خاطر اینکه مقدمه شرطی داره واسه مقدمه شرطیه زور زده قیاس رو به نام خودش کرد. مثال اول که همش شرطیه باشه چون اون مثالی که همش همیه باشه مثال مثال مذکور. مثال اولی که همش شرطیه باشه کل ما کانر ما اجاریان کانر معتص ما یک قدر شرطی و کل ما کانر معتص ما کانر لا ینجس ملاقات نجسه. این دوتا مقدمه مقدمه سنوان این نتیجه فإذن كل ما كان الماء جاريا كان لا ينجس بمناقات النجاسة يا لا ينجس بمناقات النجاسة فمقدمته شرطيان متصلتان فمقدمهش دو تا قضية شرطية متصلة بود همونجور که دیدیم. مثال ثانی مثال دوم میزنیم برای که از شرطیه سه همونجوریه درست بشه مثل اینجا الاسمو کلمتون یه قضیه همونجوریه ول کلمت های ما مبنیتون او مغربه یک قضیه شرطیه است نتیجه میدونید اذن الاسم ما مبنیتون او مغرم بل مقدمه که عبارت از اسم و کلمتون مقدمه اول حملیتون اما بل مقدمت دوم شرطیه منفصل مرحمن هم حسو اولا ان الاخترام در حملیه سپس از اخترامیات شرطیه سپس از قضایه های قیاس استثنائی. البته این مثال دوم رو میتونیم ما قبول نکنیم به اینکه بگیم الکلمت و اما مبنیتون او مغربه یک قضیه منتظره نیم بلکه یک قضیه حملیه مرددت المحموله. خوب دقت بکنیم قضیه حمدیه باید وقتی یه محمول دوش باره مثل این که میگیم جا از زیدون اینجا زید موضوع یه محمول دوش داره که عبارت از جاه یه مرکبی میگیم جا او جرس زیدون آیا جا او جرس زیدون یه قضیه شرطیه یه قضیه حمدیه به همین ترتیب اگه بگید زیدون جا اوجر است یک قضیه شرطیه است یک قضیه حمدیه حمدیه همینطور وقتی میگید الکلمتو مبنیتون او مغربه یعنی اما مبنیتون او مغربه یک قضیه حمدیه است چیزی که هست مرددتون محموله یعنی محمولش تردید داره قضیه وقتی شرطیه منفصله که دو تا قضیه داشته باشیم ما و حکم بکنیم به انفصال بین دو تا قضیه به این ترتیب بگیم بگیم اما ان یکون الاسم مبنی کن و اما ان یکون مغرب اگر دو قضیه داشتیم و حکم کردیم به انفصال بین نسبت بین دو قضیه اینجا میشه قضیه شرطی منفصله و در تعریف شرطیه عرض کردیم قضیه حمدیه قضیه سقوط میکنیم به چی؟ به ثبوت شیئن و شیئن اونفیه ان و در قضیه شرطیه حکم میکنیم به وجود نسبتی بین دو قضیه یا عدم وجود نسبتی بین دو قضیه حالا یا نسبت اتصال و یا نسبت انفصال. بگذاریم الاقتران الحمدی فرود یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمات لیان رجال مطلوب خیلی واضحه و دیست که بچه هم میدون و یجب ایضا ان تشتمل المتقدمات علی حدود ثلاثه به سه حرف مشتمل بشن یکی حدون متکررون مشترکون بین هما که بین مقدمه اول و مقدمه دوم مشترکه و حدی که اختصاص دارد به مقدمه اول که همون افقره مثل شارب الخم و حدی که اختصاص دارد به مقدمه دوم که طرف شهادتو است که همون حد اکبر و حد متکرر و مشترک و بعد دیگر به تو بین الحد بین الاخر حد مشترکی که سبب میشه رفت بدهد بین افقر و اکبر به چی؟ و یه حکم سن نتیجه سلطی تتعلق من حاضرین الحده و در نتیجه خودش فرص میشه اینو خودش رو میاد صدا میکنه برش این دوتار به هم برسونه وقتی دوتار به هم برسونه خودش دیگه میره کنار از یکون و احد هما موضوعا زیرا که میباشد در نتیجه یکی از اینها موضوع اشاره به خمره از یکون و اشتباه کردیم و یحتمل فی النتیجة التي تتعلق من هذین الحدین و حذف میشود این حد وسط و این حد مشترک در نتیجه آنچنانی که تعلیف شده است از این بخواد چرا حذف میشه؟ از یکون احدهما موضوعا لها و الاخر مهمولا زیرا که در نتیجه یک موضوع داریم در نتیجه و یک مهمول داریم در نتیجه ولی دیگه حد وسط تو کار نیست سوای که شمع این مثل شمع این مثل شمع توفنی نفسه ها نفسش رو فنا می کنه لطوبی به غیره ها برای که روشن هایی بود به غیره من نام ارمسان متقدم شد اصطلاحات آمد و تصویق به حدوده فنبود فاسق گفتیم شارب الخمر فاسقون قوان حد مشترک الذي اعتر ربط بین شارب الخمری که قوان حد مختص به مقدمت الاولا بهش میگیم حد افقه ربط به بین شارب الخم و بین ترد و شهادتو که عبارت است از حد مختص به مقدمه دوم که عبارت است از حد اکبر تنتج متقدمتان نتیجه میدن دو مقدمه شارب الخمر ترد و شهادتو به حس به حد مشترک وقد سمو حدی که از این حدود ثلاثه را به اسم خاص پس حد مشترک گفتن حد اوسط اول وسط و او عبارت از حد مشترک چرا به توسطی بین دو رفیقش که موضوع و محمول در نتیجه باشه به خاطر متوسط شدن و واسطه شدنش بین دو رفیقش در نسبت یکی به دیگر و نامیده می شود ایوان به همین حد وسط حجت چون اساس قیاس رو همین حد وسط و اگر حد وسط از بین بره حد مشترکی نداشته باشیم قیاس کنه تشلنگی لانه او یحتج بهی علی نسبت بین حد زیرا که همین حد وسط است که احتجاج می شود به او بر نسبت بین موضوع و محمول بسن ما ایزن الواسطه تا فر اصلاف بهش واسطه در اصلاف هم میگن لعنه به این حد وسط یترسط و فی اصلاف حکم بین حده توسط میشود واسطه میشود در اصلاف حکم بین دو هم این موضوع محمول پس واسطه در اصلاف محمول است داره موضوع و رمز میکنیم برای حد وسط به حرفی بین حد اسقط چیه؟ ظهور حد لازم یکون موضوعا فی النتیجه عبارت از حد آنچنانی که موضوع در نتیجه است و نامیده می شود مقدمی را که مشتمل است بر این حد اسقط سخرا حالا سواء کان این حد اسقط در اون مقدمه موضوع یا محمول سواء کان این حد اسقط موضوع در اون مقدمه یا محمول که در اشکال اربعه معلوم شد در بعض جا موضوع در بعض جا محموله و رنس میکنیم برای او به حرف با حد اکبرم عبارت هست از اونی که محمولی در نتیجه است و نامیده میشود مقدمی که مشتمل بر او باشد کبرا حالا چی که محمول باشد در کبرا یا موضوع باشد در کبرا و اینم به حرف جیم نشون میدیم و الحدان معن و سمیان طرف این تا هم بهش میگن دو طرف قضیه. و تمام اینا که ما میگیم مردم و عادی حتی صبیان هست یاد دارن، چیزی که هست به این نام ها یاد ندارن. ولی اونا همین حد مشترک رو میارن و میدونم اگه حد مشترک رو نیارن قیاسشون غلطه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القواعد العامة للاقتران، للقياس الاقتراني سواء كان حمليا او شرطيا قواعد عامة اساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا، وهي تكرر الحد الاوسط. بعد از آنی که با تعریف قیاس و اقسام قیاس آشنا شدیم و اصطلاحاتی که راجع به قیاس اقترانی به کار برده میشه برای ما روشن شد، بنا به این شد که ما راجع به قیاس اقترانی ابتدا صحبت کنیم. و گفتیم که قیاس اقترانی ممکنه که مقدماتش همه حمدیه باشن و ممکنه مقدماتش همه شرطیه باشن و ممکنه بعضی از مقدمات شرطیه باشن و بعضی از مقدمات حمدیه. در این دست ما شرایطی رو ذکر میکنیم که هر قیاس اقترانی چه حملی و چه شرطی باید دارای این شرایط باشد تا اون قیاس نتیجه بده. و در ضمن این شرایطی که ما میگوییم از جهت دیگه هم عمومیت داره و اون اینه که این شرایط در تمام اشکال باید رعایت بشه، اگرچه شکل اول و شکل دوم که بعدها خواهیم خوند برای خودشون شرایط خاصی دارن، اما شرایطی رو که در این درس میگوییم به طور کل در تمام اشکال باید رعایت بشه. و بنابراین نتیجه میگیریم که اگر یکی از این شرایطی که امروز میگوییم در قیاس نباشد، اون قیاس به طور کل غلطه. ولی که ممکنه یک قیاسی شرط شکل اول رو نداشته باشه، به نحو شکل اول غلط باشد اما به نحو شکل دوم دارای شرایط باشه و منتج نتیجه باشه. شرط اولی که در قیاس اقترانی لازم است باشد عبارت است از تکرار شدن حد وسط. چون در درس قبل گفتیم که قیاس از دو مقدمه تشکیل میشه، مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، که یکی از حدود این مقدمات و مقدمات به تو حد پیدا کرد، حد اصغر و حد اکثر و حد اوسط. یکی از این مقدمات مقدمه مشترک و مقدمه که سبب می شود اصغر رو به اکبر برساند، حالا یا به ایجاب برساند به ما یک نتیجه موجبه بده یا به فعل این دوتا رو با هم دیگه برسونه تا به ما یک نتیجه سالبه بده. پس احتیاج داریم به یک حد وسطی که اون حد وسط هم در مقدمه اولا باشد و هم در مقدمه ثانی، و چون اون حد وسط با اکبر ما متحد شد، با اکبر ما هم متحد شد، در نتیجه یک نحو اتحادی بین اکبر و بین اکبر ایجاد بکنه که در موجبه یا اگر متحد نشد سلب اتحاد بیاد. بنابراین نتیجه میگیریم که حد وسط به اینه باید در دو مقدمه تکرار بشه، و الا که اگر در مقدمه ای یک جزء از حد وسط باشد و در مقدمه ای یک جزء دیگه از حد وسط باشد، اونجا قضیه منتج نتیجه نخواهد. مثال میزنیم تا واضح بشه. وقتی که میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، حد وسط ما در اینجا تغیره. نمیبینید این حد وسط که در سقرا محمول است عبارت از متغیر. همین متغیر بدون کم و کم در کبرا موضوع قرار گرفت، و در اینجا قیاس به ما نتیجه داد. اما اگر مثال رو اینطور بزنیم، بگیم دیوار موش دارد، موش گوش دارد، نتیجه میگیریم دیوار گوش دارد. خب در این قیام حد وسط ما ببینیم چیست و آیا حد وسط تکرار شده است یا تکرار نشده است. اون چی که محمول است در سقرا عبارت است از موش دارد، چون دیوار موضوع ما، موش دارد محمول ما. در کبرا اون چی که موضوع قرار گرفته است عبارت است از موش که موضوع و محمول ما گوش دارده. پس میبینیم که حد وسط موش دارد بود و این حد وسط تکرار نشد، بلکه جزئی از او که عبارت از کلمه موش تکرار شده. لذا قیاس نتیجه داده دیوار گوش دارد و به حال اون که مسلمه باطله. چرا؟ دلیل اصلیشم اینه، به خاطر اینکه دارایی موش با دیوار متحد شده، ولی که دارایی موش با گوش داشتن متحد نشده. دارایی موش دیواره، دیوار با گوش متحد نشد، بلکه موشش با گوش داشتن متحد شده. از این جهت ما یه واسطه نداریم که اون واسطه گوش داشتن رو بگیره و برسونه به دیوار، و لذا این قیاس می‌بینید اپنید. این شرط از من، و این شرط رو باید بسیار دقت داشت، چون در بسیاری از مواردی که غلط‌های پیش آمده در استدلال‌های فلسفی، در استدلال‌های منطقی و ریاضی، به خاطر همینه که حد وسط به طور کامل تکرار نشده. مثلا گاهی وقتا بوده که محمول در سقرا یک لهو داشته، همون لهو در موضوع کبرا تکرار نشده، قیاس نتیجه غلط داده. یک فیهه داشته، نتیجه غلط داده. از اینجا که ما فهمیدیم باید حد وسط به تمام تکرار بشه، نتیجه مهمی دیگه هم به دست آوردیم، و اون اینه که منظور این نیست که لفظ محمول در سقرا موضوع در کبرا قرار بگیره. مثلا
بلکه منظور اینه که اون معنا و واقعیت در صغرا و کبرا مشترک باشه، چون اونی که قیاس رو تشکیل میده غیر معقوله هم مفاهیمی هست بهش بوده که الفاظ که قیاس تشکیل نمیدن. بنابراین ممکن شما یک قیاس تشکیل بدید که در اون قیاس از نظر لفظی لفظ حد وسط در صغرا و کبرا عین هم باشد، باز ببینید نتیجتون عقیمه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که اون لفظی که شما استعمال کردید لفظ مشترک بوده. در صغرا یک معنا ازش اراده کردید، در کبرا معنای دیگه. مثل چیه؟ مثل مثالی که خود کتاب داره، میگون از ذهبو عینو معنی لغویشو کردیم، بعد بگیم کلو عینه باکیه پس معو، یعنی گریه میکند دم اجارت گریه داره، وقت نتیجه میگیریم که از ذهبو باکیه است. حالا که غلطه. چرا؟ به خاطر این که اون عینی که در سقرا محمود بر ذهبه از اول چه شد؟ خلاصه شرط اول این شد که باید حد اوسط به تمامی در صغرا و کبرا تکرار می شده و منظورم عبارت از واقعیت حد اوسط و معنای حد اوسط. شرط دوم که مقدار مهمتره عبارت است از اینکه دو مقدمه باید لاعقل یکیشون موجبه باشن. پس ایجاب یکی از دو مقدمه لازم. چرا؟ به خاطر اینکه ما ثابت میکنیم اگر در سیاق دو مقدمه هر دو طالب باشن، اون سیاق نتیجه نخواهد داشت. و چون شکل اول شکلی که ما باش آشنایی داریم، مثال رو در شکل اول میزنیم، اما اصل مطلب در تمام اشکال قابل پیاده شدن هست. بنابراین ابتدا بیان میاریم که در تمام اشکال پیاده بشه و بعد مثال رو در خصوص شکل اول ما میزنیم. خوب دقت کنید، نتیجه ای که قیاس به ما میدهد یا به صورت موجب یا به صورت سالبه. اگر به صورت موجب باشد، یعنی دلالت میکند در اتحاد موضوع و محبوب. اگر به صورت سالبه باشد، دلالت می کند بر این که این موضوع با این محمول اتحاد ندارند. یعنی چی؟ یعنی تباین دارند و منظور از تباین، تباین در وجوده، یعنی در وجود با هم این دوتا جمع نمی شن. حالا که اینو متوجه شدیم، اگر دو مقدمه ما سالبه باشند، پس حد وسط ما از اصغر نفی شده، یعنی حد وسط با اصغر مباینه، مباینه وجود شده. از اون طرف کبرای ما هم سالبه است، یعنی حد وسط با اکبر اتحاد ندارم. حالا چه از براسات موضوع باشه چه محمول باشه، نتیجه میگیریم که حد وسط با اکبر مباین است وجوده. پس این نتیجه رو گرفتیم که اگر دو مقدمه سالبه باشن، چون حد وسط خودشه که هم در صغراست هم در کبراست، این حد وسط با اصغر و با اکبر مباید. این هم اصغر. حالا این سر خود اصغر و اکبر،
خود اصغر و اکبر ممکنه در واقع مباین باشن و ممکنه در واقع مباین نباشن، بلکه با هم اتحاد داشته باشن. درست؟ حالا ما باید به طور قانون کلی قانون بگیم، بگیم هرگاه دو مقدم صادقه شد نتیجه صادقه است، یا باید قانون بگیم نتیجه موجب است. نمیتونیم که بگیم گاهی وقتا نتیجه صادقه است گاهی وقتا نتیجه موجب است. اگه همچی حرفی بزنیم معلوم نمیشه که برای این سیاستی که من بهش برخورد کردم آیا نتیجه موجب است یا نتیجه صادقه است. پس یه حرف بیشتر نمیتونیم بزنیم. اگر ما بگوییم که نتیجه وقتی دو مقدم سالبه باشد سالبه، ممکنه بین اصغر و اکبر تباین نباشه. اگر چه حد وسط با اصغر مباین بود و همه حد وسط با اکبر مباین بود، اما ممکنه بین خود اصغر و اکبر مباین نباشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که نتیجه همیشه صادقه است. مثال رو میزنیم، انسان و فرس، فرس با انسان مباینت داره، از اون طرف فرس با ناطق هم مباینت داره، اما بین انسان و ناطق مباینت نیست. پس نمیتونیم یه بگیم نتیجه صادقه است، چون در اینجا در امکان نداره باشه. اگر بخواییم بگیم نتیجه چنین قیاسی موجب است، بازم درستیم. چرا؟ چون ممکنه بین اصغر و اکبر تباین باشه. مثال میزنیم، فرس با انسان مباینه، فرس با طائر مباینه. خب این حد وسط ما که فرس با انسان مباینه با طائر مباینه، خود انسان و طائر رو که حساب میکنیم باز این دو تا با هم مباینه. پس اگر ما بگیم نتیجه چنین قیاسی موجب است، میبینیم در بعضی از موارد نتیجه موجبه امکان ندارد باشه، بلکه بین اصغر و اکبر تباینه و نتیجه صادقه خواهد بود. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این چنین قیاسی نتیجه یا صادقه یا موجب، بلی میتونیم بگیم قیاسی که دو مقدمش صادقه باشد گاهی وقتا صادقه است گاهی وقتا موجبه، اینم که قیاس نشد. چون ما بخواهم بزنیم چی براخره قیاس نتیجه همش هست، ولی که در هر مورد پس از راه دیگه باید اثبات کنیم که نتیجه موجبه یا نتیجه صادقه است. اینم شرط دوم. و اما شرط سوم در قیاس عبارت هست از اینکه یکی از دو تا مقدمه ها یا صغرا و یا کبرا باید کلیه باشن. پس اگر هر دو جزئیه باشن اون قیاس به ما نتیجه نخواهد داد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر صغرای ما جزئیه باشد، پس معلوم میشه که این حد وسط ما با بعضی از افراد اصغر متحده، با بعضی از افراد دیگر رو نمیدونیم و ممکنه که با اونا متحد نباشه. از اون طرف چون کبرا هم جزئیه است، یعنی حد وسط با بعضی از افراد اکبر متحده، اگر حد وسط محمول باشه یا اکبر با بعضی از افراد حد وسط متحده، اگر حد وسط موضوع باشه فرق میکنه. بالاخره حد وسط با بعضی از افراد اکبر متحده. این که شو
این حد وسطی که با بعضی از افراد افقر متحده معلوم نیست، همه حد وسطی که با بعضی از افراد افقر متحده با او اکبر متحد باشه تا بین افقر و اکبر اتحاد برقرار بشه و نتیجه موجبه بشه. پس ما نمیتونیم بگیم یک راست نتیجه موجبه. اگر بگیم که یک راست نتیجه سالبه است، بازم هر کاری میتونیم بزنیم. چرا؟ به خاطر ممکنه که او بعضی که هست از او بعض اصغری که با حد وسط متحد بوده، او بعض حد وسط همون بعض با اکبر متحد شده و در نتیجه نتیجهش موجبه باشه نه سالبه. این رو در قالب مثال میاریم تا بیان روشن‌تر بشه. دو تا مقدمه میاریم که اون دو تا مقدمه به صورت جزئیه باشن. یک، بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان فرسان. اول ببینید در اینجا شما چند تا مثال از ما میخواد. ممکنه شما در اینجا تصور کنید که صغرا ممکنه موجبه باشد یا سالبه، کبرا ممکن است موجبه باشد یا سالبه، پس دو دو تا چهار تا مثال از ما میخواد. ولی ما با قرآن ثابت کردیم که چهار تا مثال از ما نمیخواد. چرا؟ به خاطری که هر دو سالبه باشن در شرط قبلی گفتیم امکان ندارد، پس دو مثال از ما بیشتر بزن. هر دو موجبه باشن، صغرا موجبه باشن، کبرا طالبه یا کبرا طالبه باشن، صغرا موجبه. سه مثال از ما بیشتر نمیتونه. مثال اولی که میزنیم فعلا برای موجبه بزنیم. میگیم بعض الانسان حیوانان و بعض الحیوان فرس. اگر بگید نتیجه قیاسی که دو تا مقدمش جزئیات موجبه، همه جا موجبه، میبینید در اینجا نتیجه ایجاب نمیده، چون نتیجه نمیده بعض الانسان فرسان. دلیل این که نتیجه نمیده چیه؟ اینه که اون حیوانیتی که با بعضی از انسان ها یعنی با انسان ها خلاصه متحد شده، اون حیوانیتی که در ضمن انسانه، ولی اون حیوانیتی که با فرس متحد شده حیوانیتی که در ضمن انسان هست نیست، بلکه حیوانیتی که در ضمن نوعی از انواع حیوان عبارت از فرس. لذا نمیتونیم اتحاد بین فرس و انسان رو بسازیم. اگر بگید نه آقا ما دست برداشتیم، میگیم نتیجه قیاسی که دو تا مقدمش جزئیه باشد سالبه. مثال میاریم که در اون مثال باید نتیجه موجبه بشه. اون مثال اینه، میگیم بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان ناطق. صغرا و کبرا هر دوش جزئیه. شما گفتید نتیجه چنین قیاسی همیشه سالبه خواهد بود، پس نتیجهش میشه بعض الانسان لیس به ناطق. وانی که غلطه. چرا غلطه؟ درش اینه، او حیوانی که با انسان متحده، با بعض از انسان ها متحده، او حیوانی که در ضمن انسانه و او حیوانی که با ناطق متحده همون حیوانی که در ضمن انسان ها هست، پس ناطق و انسان اتحاد پیدا می کنن. بنابراین اگر هر دو موجب باشه نمیتونید شما بگید نتیجه همیشه موجبه، چون اشتباه پیش میاد، و نمیتونید بگید نتیجه همیشه سالبه، چون بازم اشتباه پیش میاد. به همین ترتیب مثال میزنیم برای این که یکی موجبه باشه و یکی سالبه. بعض الانسان حیوان
این یکی و یکی که دیگه سالبه باشه مثل بعض الحیوان لیسه بناته بعض الانسان حیوان ها صغرای موجبه بعض الحیوان لیسه بناته هم سالبه جسدیسی باز ما بگیم نتیجه این قیاس چی؟ اگر بگیم همیشه موجبه است برای اینجا میاد که باید نتیجه سالبه باشه اگر بگید همیشه سالبه است برای اینجا رو مثال میاد که باید موجبه باشه مثلا اگر شما بگید که همیشه نتیجه سالبه است پس در اینجا باید شما نتیجه بده بعض الانسانه لیسه به ناطق و حالا اینکه غلطه اگر بگید همیشه موجبه میگیم خب بعض الانسانه حیوانو و از اون طرف بعض الانسانه لیسه به فرق اشتباه شد بعض الحیوانه لیسه به فرق خب در اینجا دو مقدمه ما الان جزئیه هست صغرامون هست بعض الانسان حیوان کبرامون هست بعض الحیوان لیسه بفرد شما بگید نتیجه همیشه چیه؟ موجبه هست پس باید نتیجه بده بعض الانسان فرد رو و همین که این نتیجه رو به ما نمیده سرش چیه؟ همونه که باید بهش اشاره کردیم و دیگه احتیاج به اشاره نداریم و به همین ترتیب اگر صغرا سالبه باشد و کبرا موجبه باشد بنابراین حتما یکی از دو مقدمه باید در قیاس کلی باشد تا اون قیاس اختلافی به ما نتیجه بدهد سر کلیش و وجه کلیش هم این شد که اگر هر دو جزئیه باشد ممکن است اون بعضی که با اصغر متحد باشد همون بعضی نباشد که با اکبر متحد شده است و در نتیجه اتحادی بین اصغر و اکبر پیدا نشده است لیل قیاس اقترانی برای قیاس اقترانی چه همی و چه شرطی قواعد آن اساسی که واجب است توفر اون قواعد و اون شرایط در قیاس تا این که بوده باشد اون قیاس منتج نتیجه بسیه و اون شرایط عبارت هست از یک تکبر الحد الاوسط تکرار شدن حد وسط یعنی یجب ان یکون حد وسط مذکورن به نفس همو خودش به صغرا با کبرا من غیر اختلاف بدون یک گونه اختلاف و الا که اگر اختلاف پیدا کرد لما کان حدن اوسطا متکثرا اگر اختلاف پیدا کرد هر آینه نمی باشد حد اوسطی متکثرا بیرم باید بخونید لما کان حدن اوسطا متکثرا اوسطا چون دور منصرفه حدن هم که اسم کنه و لما وجود ارتباط بین طرف وقتی که حد وسط تکرار نشد ارتباط بین دو طرف هم پیدا نخواهد شد و هازا بدیهی جد و این شرط بدیهی احتیاج به استدلال نداره مثلا اذا قیل الحائط فیه فارتون و بگید کل فارت لها اذنان فان این قیاس نتیجه نمیده که الحائط له اذنان چرا؟ لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسطه زیرا اون حد آنچنان این که خیال شده است که او حد وسط در اینجا لنگت کرده او تکرار نشده چرا؟ به خاطر که حد وسط و محمول صغرا عبارت است از مجموعه فیه فارتون اما ول موضوع اصل کبرا مجموعه فیه فارتون نیست بلکه فارتون فقط فرق بل اجل ان یکون منتجا برای اینکه این قیاس قیاس نتیجه دار باشد و اما ان نمور فی کبرا یا باید در کبرا دستکاری بکنیم و موضوع همون رو قرار بدید که محمول در صغرا بوده و بگید کل ما فی افتارتون نمو بزنا. اگه این رو بگید کل کبرا دروغه، هر چیزی که برش پاره باشه که دو تا گوش نداره، تو کله هم پاره دو تا گوش نیست، دیوار توش پاره دو تا گوش نیست.
و اما ان نعتبر المتکبره کلمت فارتون فقط، یا این که نه ما اون مکرر رو فقط کلمه فارت بگیریم،
در این صورت نتیجه این طوری میشه الخائتو فیه ما لهم ازنا. وقتی که فاره حد وسط مکرر باشه نتیجه میشه که دیوار درش چیزیه که او دوتا گوش داره، یعنی از دیوار رو فیه فارت اومد.
مثال دوم، اضافی از ذهب و عینو
و میگی کل و عینو تدمعو، این نتیجه میده که از ذهب و تدمعو به خاطری که لفظ عین مشترک لفظی و مراد از این عین در سقرا عین ذهبی، که این عین ذهبی غیر مراد از عین است در کبرا که عین باکیه. فلم یتکرر حد الاوسط، پس تکرار نشده حد الاوسط. ولن نتکر رو الا لفظ بسند، فقط لفظش تکرار شده و اعتبار این که داره نیست.
شرط دوم ایجاب و احتر مقدمت این هست،
فلا امتاج من طالبت این، پس نتیجه حاصل نمی شود از دو مقدمه طالبه. چرا؟
لأن الوسط فی طالبت این لا یساعد ما علی ایجاد صلت و رد بین الاسفل و الاکثر،
زیرا که وسط در دو قضیه طالبه، وقتی دو قضیه طالبه بود، حد وسط مساعدت نمی کند ما را، کمک نمی کند ما را بر ایجاد رفت و وصل کردن بین اسخر و اکبر. چرا ایجاد نمی کنه و کمک نمی کنه؟ نظرن الى ان الشیء الواحد، که حد وسط باشه، قد یکون مباینن لأمرینی که خود اون دوتا امر لا تباین بینهما،
و در نتیجه باید چی باشه؟
موجبه باشه، پس نمیتونیم نگاه کنیم این نتیجه ساده باشه.
مثل فرضی که مباین است برای انسان و نفس، ولی وقت تکون و همه حد وسط مباین است لأمرینی که اون امرین هما متباینان فی انفسهما،
که اون دو تا امر در انفس خودشون و در نفس خودشون متباین هست. و باید بگیم نتیجه همیشه طالبه هست، ولی که باز با شبت اول که در نمی ها مثل فرصی که مباینه با انسان بد طائر، برای هم با انسان مباینه هم با طائر، خود انسان طائر هم با هم مباینه هست، ولی انسان و طائر ایزا متباین هست.
بنابراین به علیه فلا نعرف حال الحد لمجرد مباینته ما للمتکرر،
پس ما نمیفهمیم حال دو حد اصغر و اکبر ما به سبب مجرد مباینت این دو با حد وسط، ما نمیفهمیم که آیا ای اصغر و اکبر ما متلاقیان خارج از وسط، آیا این دو با هم تلاقی و اتحاد دارن وقتی که وسط از بین بره، هم متباینان یا متباین هم که تلاقی ندارن، که در صورت اول نتیجه موجبه بگیم میده و در صورت دوم نتیجه صالحه میدونی که فلا یون که جد ایجابه و رسر، پس نتیجه نمیدهد نه ایجاب را و نه سرد را، یعنی دائمه یک از اینطور نتیجه نمیده. مثلا اضافه المال لا شیء من الانسان بفرن و لا شیء من الفرس بناتین، این نتیجه نمیده سرد را دائمه، چرا که نتیجه نمیده لا شیء من الانسان بناتین، به خاطری که طرفین که انسان و ناطق باشن متلاقیان. اگر بگید نتیجه همیشه مجرد، در این مثال دست نتیجه نمیدید، به خاطر اینکه لا اول ما به مقدمت ثانیه، اگر تبدیل بکنیم به مقدمه دوم و به جای مقدمه دوم بگیم داشته این الفرسه به طائر، شما بگید نتیجه همیشه مجرد، وای که نتیجه نمیده ایجا بایی که بگیم کل انسان این طائر، چون دو طرفش متباینه و یکی خواهد در کلامون که کل طالبت هست و این کلام در هر دو طالبی قابل اجرا هست. ما در شکل اول مثال زدیم، مثال ما این مواد خاص رو داشت، شما در شکل های دوم هم میتونید مثال رو داشت.
شرط سوم کلیت و احتر مقدمت اینه، یعنی نتیجهش این میشه که فلا امتاج هم به این مقدمت اینه جزیده. چرا؟ لأن الوسط در این دو مقدمه لاج سائدنا ایزن علا ایجاد سله بین اصل و اجمل. چرا؟ لأن الجزئیت لا تدل علا اکثر من تلاقی طرفین ها به جمله. قضیه جزئیت فقط شما میگه این موضوع محمول به جمله با هم متفق، زیرا که قضیه جزئیت دلالت نمی کند بر بیشتر از تلاقی دو طرفش فل جمله. وقتی که شما حالا نعلم فی الجزئیت این امل بعض من الوسط الذی یتلاقی به المعل اذکر و نفس البعض الذی یتلاقی به المعل اکبر. صغرای جزئیت گفتی حد به وسط فل جمله با اکبر متحده، کبرای میگه فل جمله با اکبر متحده. ممکنه این فل جمله هایی که با هم متحده هم خود اذکر و اکبر با هم متحده نباشن. چرا؟ یعنی اون فر جمله اوسطی که با افقر متحده همه فر جمله اوسط و اکبر متحد نداشه، زیرا که دانسته نمیشه پس در تو قضیه جزئیه که بعضی که از وسط آنچنانه ایست که ملاقیت با افقر، این حد وسطی که با افقر متحده همه حد افقر هم با بعضی همه بعضی که متلاقی با افقر از غیره یا غیره اونی نمیدونیم اوست تا بگیم همیشه نتیجه اینجا باید، و نمیدونیم هم که همیشه غیر اوست تا بگیم نتیجه همیشه سالبه و کلاب ما جائز و هر پشت جائزه. ممکنه خود رو باشه، ممکنه خیلی رو باشه. و معنا ذالک و معنای این مطلب این است که انا لا نعرف و حال دو طرف اثر و اکثر رو که آیا متلاقیان همیشه یا متلاقیان، ام متلاقیانه ام متباجنانه. فلا زن که جب ایجاب اول است نه ایجاب به ما میتونه نتیجه بده اصلا است که ما تا بولو مثلا بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان فرس و نمیتونه بگید نتیجه میده ایجاب و که بعض الانسان فرس باشه به خاطر که دور کن اینجا هر دو موجبه بودن و جب ایجاب. و اگر ما بیان چکار کنیم بگیم نتیجه همیشه سالبه است، میدونیم نمیده باز نتیجه سلب همیشه و ازا اول ما مقدمه دوم را بگیم بعض الحیوانه ناطق شما میگید نتیجه همیشه سلبه، باید که نتیجه سلب نمیگه چون باید نتیجه میده بعض الحیوانه لیسه به ناطق باید دروخه. مثال دوم بعض الانسان حیوانون و بعض الحیوانه لیسه به ناطق کبرامون سالبه، ما میگیم آیا نتیجه موجبه یا نتیجه سالبه. اگه بگید نتیجه سالب است، میگیم در این مثالی که زدیم نتیجه سالب نیست چون نتیجه نمیگه بعض الانسان لیسه بنام. اگر بگید نتیجه موجب است، میگیم در این مثال دوم که به جای مقدمه دوم بگذاریم بعض الحیوان لیسه بفرست نتیجه ایجابی نمیگه، فانه لا ینتج ایجاب را که بعض الانسان فرست باشه و هاکذا یجری هذا الکلام در هر دو جزئیه مهما کان موضوع البسط هر جایی که باشد مکان البسط، یعنی چه هر کلاست موضوع باشه چه محمول باشه هر جا که باشه استدلال فرق نمی کنه موضوعاً او محمولاً او مختلفا، چه در هر دو موضوع باشه چه در هر دو محمول باشه چه در اولی موضوع باشه چه در دومی موضوع باشه، که به همین که هم هست که چهار شکل دیگر پیدا میشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابع النتيجة تتبع أخص المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة کانت نتیجه تو سالبتم. گفتیم که در ابتداء بحث از قیاس اقترانی قواعد عامی را که مربوط به قیاس اقترانی ذکر میکنیم. تا کنون سه قاعده را ذکر کردیم که این سه قاعده در حقیقت شرط انتاج قیاس اقترانی بودن. قاعده چهارمی که امروز ایشون صحبت می کنن شرط اعتاج قیاس احترامی نیست، بلکه کیفیت اعتاج در قیاس احترامی. و بیان مطلب این است که در قیاس احترامی نتیجه تابع اخص مقدمتین اخص با این. یعنی چه؟ یعنی ما در قیاس اقترانی دو تا مقدمه داشتیم، یکی صغرا و یکی کبرا، و بعد خواهیم دید که در قیاسات مرکب چندین مقدمه داریم. ولی در هر صورت در هنگام نتیجه گیری، نتیجه ای که ما میگیریم تابع آن مقدمه ای که آن مقدمه از نظر ارزش منطقی از همه پایین تر است. بنابراین اگر یک مقدمه سالبه باشد، یک مقدمه موجبه، چون قضیه سالبه ارزشش کمتر از قضیه موجبه است، نتیجه به نحو سالبه خواهد بود. اگر یک قضیه کلیه بود و یک قضیه جزئیه، نتیجه ای که به دست ما خواهد آمد جزئیه خواهد بود، چون که جزئیه ترتر است از کلیه. و به همین ترتیب اگر یک مقدمه ما جهت قضیهش ضروری بود و یک مقدمه ما جهت قضیهش اطلاق عام بود، بالفعل بود، اینجا نتیجه ای که به ما میدهد ضروری نخواهد بود، بلکه بالفعل خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ارزش بالفعل ترتر از تا ضروری. این قانون کلی. حالا اینو دیگه شما باید در منطق بدانید که از دو مقدمه کدام یکی اخص. مثلا سالبه اخص از موجبه. چرا؟ چون در سن ما اتحاد را برداشتیم و سر به اتحاده و در نظر اولی به نظر میاد که هر محمولی از هر موضوعی مطلوبه. برای اینکه بگیم دو تا مفهوم در خارج اتحاد وجودی دارن باز زحمت بکشیم، و الا قاعده اقتضا میکنه که هر مفهوم برای خودش یک وجود داشته باشه علاوه به، و دو تا مفهوم یک وجود نداشته باشه. این سر اینه که سالبه اخص از موجب است یا جزئیه اخص از کلیه، چون در جزئیه حکم روی بعضی از افراد رفته و در نتیجه قانون کلی ارائه نشده، بعضاً که غیر مشخصه، اما در قضیه کلیه حکم روی تمام افراد رفته و در نتیجه حکم تمام افراد مشخص شده و قانون کلی به دست آمده. یا ضروریه اهم و بهتر است از اطلاق عام، چون در ضروری اثبات محمول برای موضوع به نحوی که قابل انتقاد نیست، اما در اطلاق عام قابل انتقاد هست. و به همین ترتیب قاعده پنجم باز یکی از شرایط انتاج قضیه، یکی از شرایط انتاج قیاس اقترانی، و آن این است که قیاس اقترانی هنگامی نتیجه میدهند که صغراش سالمه نباشد و کبراش موجبه. به عبارت دیگر ما میتونیم این شرط رو اینجور مطرح بکنیم: قیاس اقترانی هنگامی نتیجه میدهند که صغراش سالبه نباشد و کبراش جزئیه نباشد. عبارت اول غلط. این که گفتیم صغرا سالبه نباشد و کبرا جزئیه نباشد، لازم نیست بگیم کبرا سالبه جزئیه نباشد، چون اینو قبلا گذروندیم که از دو مقدمه سالبه قیاس اقترانی انتاج نتیجه نمی کنه. پس منحصر میشه در این که ما ثابت کنیم از صغرای سالبه و کبرای موجبه جزئیه نتیجه ای به دست نخواهد آمد، اما از سالبه صغرا و از موجبه کلیه کبرا نتیجه خواهیم داشت. خب پس مدعای ما این است که اگر صغرای ما سالبه باشد چه کلی و چه جزئی، از کبرای جزئیه موجبه نتیجه نخواهیم گرفت. و ما به دست آوردیم که نمیتونیم بگیم از صغرای سالبه چه جزئی و چه کلی، به خاطر اینکه در بحث ویروس ثابت کردیم که در قیاس از دو تا جزئیه نتیجه به دست نمی آید. بنابراین برای اثبات این مطلب کافی است ما یکی از شقوق این مسئله را که عبارت است از صغرای سالبه کلیه و کبرای موجبه جزئیه او را ثابت کنیم. پس خوب میخوام متوجه بشید که خود این عبارتی که در این بالا نوشته شده که از صغرای سالمه و کبرای جزئیه نتیجه عائد نمیشود، این خودش شامل چند مسئله میشه. چون صغرا که سالمه است ممکنه کلیه باشه و ممکنه جزئیه، کبرای جزئی ممکنه سالمه باشه و ممکنه موجبه باشد. پس چهار شق پیدا میکنه. از این چهار شق بعضیش هست که احتیاج به استدلال نداره. جایی که صغرا سالبه باشد و کبرا هم سالبه جزئیه باشد، حالا چه صغرا سالبه کلیه و چه سالبه جزئیه، این دو قسم احتیاج به استدلال نداره. چرا؟ چون از دو مقدمه سالبه قیاس اقترانی تشکیل نمیشه. اگر صغرا سالبه جزئیه باشد و کبرا هم موجبه جزئیه، این هم به ما نتیجه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه قیاس از دو مقدمه جزئیه قیاس اقترانی نتیجه نمیده. در نتیجه فقط میبینه که ما یکی از این چهار شق رو اثبات کنیم که این شق رو قبلا اثبات نکردیم، و اون این است که اگر صغرا سالبه بود و کبرا جزئیه بود نتیجه نخواهد شد، صغرای کلیه. چرا؟ به خاطر همون دلایلی که در سابق گفتیم. زیرا وقتی صغرای ما سالبه کلیه باشند پس حد وسط با اثر می شود متباین، چون صدق ندارن، اتحاد ندارن، میشن متباین. و چون کبرای ما موجبه جزئیه، موجبه جزئیه صدق فی جمله حد وسط با اکبر را درست می کنه. در نتیجه معلوم نمی شود که آیا این حد وسطی که فی جمله با اکبر متحد بود همونه که مباینه با اکبر با اصغره، تا بین اصغر و اکبر تباین باشه و نتیجه ای که به ما می دهد سالبه باشه، یا نه این حد وسطی که با اصغر مباینه غیر حد وسطی که با اکبر متحده و در نتیجه ممکنه خود اصغر و اکبر با هم اتحاد دارن، صدق دارن. این حد وسطی که با اصغر مباینه یه چیز دیگر و او حد اسخنی که با اکبر متحد شده یه چیز دیگه. بنابراین نمیتونیم بگیم نتیجمون یک دست همه جا فارغ است. از این نظر میگیم از صغرای سالبه کلیه و از کبرای موجبه جزئیه ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم. خب این حالا بخونیم النتیجتو تتبع اخص المقدمتی یا تتبع اخص المقدمتی، یعنی اذا کانت احد المقدمتین سالبتن، اگر یکی از دو مقدم سالبه باشد کانت النتیجه تو سالبتن. توضیح دادیم که منظور از اخص، یعنی اخص در منطق کم ارزشتر بودن در منطق. چرا؟ لأن سبب اخص من الایجاب، زیرا سبب کم ارزشتر است از ایجاب. و اذا کانت یکی از دو مقدم جزئیه کانت النتیجه تو جزئیه. چرا؟ لأن الجزئیه باز اخص از کلیه و کم ارزشتر است از کلیه. و حاضر شرط رو واضح کن، این شرط هم واضحه. چرا؟ به خاطری که نتیجه متفرع بر دو مقدمه است، پس اگر یک مقدمه کمتر چیزی دارد نتیجه او کمتر رو خواهد داشت. نمیتونه که نتیجه ای که بچه دو مقدمه است، معلول دو مقدمه است، از خود دو مقدمه ارزشش بیشتر باشه. زیرا که اگر نتیجه ارزشش بیشتر است ارزش دو مقدمه باشد، یعنی معلول ارزشش بیشتر از علت باشد. درسته نه؟ چون نتیجه معلول دو مقدمه، دو تا مقدمه سبب شد که ما علم پیدا بکنیم به نتیجه. و امکان ندارد معلول اقوال از علت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون مقداری که معلول بیشتر از علت دارد، اون مقدار رو علتش که علتش اگه هم علت باشه، فرض اینه که علت اون بیشتری رو نداره که اون بیشتری رو بده. و اگه علتش چیز دیگه که ما فعلا بحثمون اینه که همین علت این معلول رو بده. پس چون به برهان منطقی و فلسفی معلول اقوای از علت میشود و نتیجه در باب قیاس معلول مقدمت نه، از این نظر نتیجه همیشه ارزشش تابع علت هست در زیاده کمی. و اگر یک جزء علتش ارزشش کمه، نتیجه هم ارزشش کم خواهد بود. و حاضر شرط و واضح ها، اگر چه اینجا می فرمد واضح، اما برهان فلسفی داره به همین بیانی که گفتیم. لأن النتیجه متفرعه عن المقدمتین، نتیجه فرع بر دو مقدمه است با هم، فرع ظاهر بر اصل میشه. فلا يمكن ان تزيد این نتیجه بر دو مقدمه فتولا تا اینکه بوده باشد اول از دو مقدمه. الخامس که گفتیم باز الخامس شرط انتاجه به خلاف رابع که کیفیت انتاج بود. لا انتاج من سالبت سقرا و جرئیت کن. این جمله خودش بیانگر چهار صورته، سه صورتش قبلا ثابت. ولا بد ان تفرض سقرا کلیت، باید که سقرا را کلیه فرض بکنی. چرا؟ و الا که اگر جزئیه فرض بکنی، خب سقرا جزئیه، کوان جزئیه، لحظه شرط و سالب شرط سوم از بین میره که کلیت احد المقدمتین بود، پس این رو احتیاج نداریم اثبات کنیم چون قبلا ثابت کرد. و باز ولا بد ان تفرض الکبرا موجبتا، باید که کبرای جزئیه رو موجبه فرض کنیم. و الا که اگر سالب فرض کنیم سقراتون هم سالبه، و قبلا ثابت کردیم که ایجاب احد المقدمتین لازم. و الا لختر نشرت و ثانی. بنابراین میمونه این که اذا تألف القياس من صالبت کلیت صغرا و جزئیت موجبت کبرا. مثلا بزنیم تا واضح بشه، مثل لا شیء من القرابه به انسان که یک صالبه کلی هست، بعض الانسان اصفر که یک موجبه جزئی هست. خب اگر قیاس این چه میشون فعضا جواب اضا و اینه لا یعلم امن پس به درست بکشن این است که دانسته نمیشود که اصغر و اکبر آیا متلاقی هم با یک دیگر یا متبایر هم با یک دیگر خارج از وسط، یعنی وقتی که وسط رو نمیتون هست کنیم. چطور فهمیده نمیشه؟ به این جهت که لأن الصالبة الكلية که تدل على تباين طرفين ها، گفتیم تباين مرجع شکل صالبه کلی، پس صالبه کلی در سقرا دلالت میکند بر تباين موضوع محمولش، یعنی بر تباين اصغر مع الاوسط در مانحوتی، چون در مانحوتی موضوع محمول یکیش اصغره یکیش اکبر. از اون طرف در کبرا که جزئیه موجبه داریم و جزئیت موجبه تدل و علا طلاقی طرف این ها فل جمله، فل جمله دلات میکنه که دو طرفش ایل اوسط و اکبر و هنا، یعنی اوسط و اکبر در ما نهنوتی با هم طلاقی داریم. وقتی که ایشان در نتیجه فیجوز و امیکون اکبر خارج وسط مباین ما از خرم، اگر این حد وسطی که با اصغر مباینه همو با اصغر متحد باشه، کما ان الاوسط مباین همچنان که اوسط هم مباینه با اصغر بود، و یجوز ان یکون ملاقی، یعنی ممکنه که اصغر و اصغر چی باشن؟ ملاقی باشن. به این ترتیب که دو حد وسطی که در کبرا با اکبر متحده، نه اینکه به صورت بعض مطرح شده یه درست خواست